من فریده به یک کم در اومده به جلسه مطالعه قدم گروه کلیولند خوش آمدید. امروز شنبه 20 اردیبهشت ماه 1404 در خدمت دوستان هست. جلسه رو با خواندن دعای آرامش آغاز میکنیم. خداوند آرامش به تو فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، استقامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینش و خردی که تفاوت این را بدانم. کم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردانی است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است. در UA هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک‌های داوطلبانه متکی به خود هستیم. UA با هیچ فرقه مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه‌ای مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدلی درگیر نمی‌شود و هیچ جنبش و مسلکی را تایید و یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. خب این برنامه امروزی که میدونین بر پای 12 قدم و 12 سنت هست و همچنین در برنامه یو ای ما بر روی ابزارهای یو ای هم تمرکز داریم. فرمت جلسه خدمت رو عرض کردم که مطالعه قدم هست و به این صورت هست که بنده قسمت هایی از کتاب رو میخونم، تجربه رو خدمت دوستان میگم و در این بین دوستان عزیزمون هم تجربیات خودشون رو در اختیار ما خواهند گذاشت و در اختیار سایر دوستانتون. نحوه مشارکت به این ترتیبه، چون جلسه با قابلیت Q&A برگزار میشود، هر کسی که تمایلی به صحبت داره اون علامت سوال سمت چپ گوشی خودش رو لمس میکنه و نوبت داده میشه تا دوستان تجربه خودشون رو بگن. و برای تسهیل مشارکت به یک وقت نگهدار هم احتیاج داریم. لطف کنن یکی از دوستان وقت نگهداری خدمت وقت نگهدار رو بوخته بگیرن که بتونن کمک کنن به بنده در برگزاری این جلسه. خوش آمدگویی به تازه واردان. ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد میگوییم و از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی حضور دارد، لطفاً نام خود را در صفحه چت بنویسد. صفحه چت هم بازه. پیشنهاد میکرد که حداقل فکر جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید شباهت های خود را با افراد مشارکت کننده بیابید، بتوانید با مفاهیم یو ای آشنا شوید و با مطالعه نکسیات، دیدن وبسایت و تماس با اعضا چیزهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. خب من برگردم به صفحه چت. بله متشکرم از همه دوستان. بسیار خب دوستان، ما هفته گذشته یعنی دو هفته پیش، حالا هفته پیش که ما در واقع بعد از اون جلسه بسیار خوبی که در اصفهان داشتیم دیگه، من واقعیت شنبه جانی در بدن نداشتم، در جلسه هم بودم ولی خب دیگه خیلی خسته بودم. خدا رو شکر که اون خدمت هم به خوبی انجام شد. ما دو هفته پیش قدم هفتم رو تا عرضم به حضور شما که صفحه 75 خوندیم، یعنی یه چند صفحه از قدم 7 باقی مونده و من امروز اگر زمان اضافه اومد که به احتمال زیاد میاد، یه کمی راجع به بحث هوس عاطفی و هوشیاری عاطفی خدمت دوستان صحبت میکنم. معمولا اینو بعد از قدم 4 انجام میدم ولی نمیدونم امروز چرا به دلم افتاد همینجوری که داشتم ورزش میکردم قبل از جلسه که یکم راجع به این مسئله هوش عاطفی و هوشیاری عاطفی برای دوستان صحبت کنم. ما صفحه 75 رو فکر میکنم تو پاراگراف اولش هم خوندیم ولی خب از همون پاراگراف اول شروع میکنیم مجددا. حتی پاراگراف اول خونیم، از پاراگراف دوم صفحه 75 کتاب 12-12 قدم هفتم. پایبند نبودن به ارزش‌های ثابت و ماندنی، عدم درک از انگیزه اصلی جهت ادامه حیات، نتیجه نامطلوب دیگری را به بار آورد. زیرا تا زمانی که متقاعد بودیم که تنها با نیروی فردی و هوش خود می‌توانیم زندگی کنیم، ایمان کارآمد و مؤثر به یک نیروی برتر غیر ممکن بود. این موضوع حتی آن وقت که اعتقاد داشتیم خدایی وجود دارد واقعیت داشت. ما می توانستیم عقاید مذهبی جدی که در اثر بازی کردن نقش خدا بی تأثیر باقی مانده بود داشته باشیم، تا زمانی که اتکا به نفس را مقدم بر تکیه بر خداوند نهادیم، دست یافتن به نتیجه غیر عملی بود. زیرا ماده اصلی و سازنده فروتنی که جستجوی خواست الهی است وجود نداشت. پاراگراف قشنگه، مثل اکثر پاراگراف های قدم هفتم. پایبند نبودن به ارزش های ثابت و ماندنی، یعنی ما باید یه متدی، یه روشی، یک سری ارزش ثابت در زندگی داشته باشیم که بتونیم اونها رو زیست کنیم. این مقوله رو خب من معمولا در ابتدای قدم اول با بچه ها در جلسات خصوصی که با هم کار میکنیم راجع به بحث ارزش ها صحبت میکنیم که هر انسانی یه سری ارزش داره که اونها رو زیست میکنه، نه اینکه با اونها زندگی کنه. در واقع ما ارزش های خودمون رو زندگی میکنیم و برای هر کدوم از آدم ها متفاوته. حتی که ما وقتی که انسان های خیلی لعین و خیلی آدمایی که به نظر میاد آدمای بدی هم هستن، حالا دیکتاتورهای بزرگ تاریخ شما مثلا نمیدونم هیتلر، استالین، اینا رو وقتی مثلا در نظر میگیریم میبینیم اینا آدمای یه سری ارزش ثابت داشتن که داشتن با ارزش‌های خودشون رو زیست میکردن در واقع. و عدم درک از انگیزه اصلی جهت ادامه حیات، نتیجه نامطلوب دیگری. انگیزه اصلی چی بود؟ اون رشد بود، ارتقا بود، کمال بود، نیل به پیشرفت بود دیگه، که راجع بهش صحبت کردیم. و میگه یه نتیجه بد دیگه هم داره. چی اتفاق میشه؟ میگه وقتی این اتفاق میفته، وقتی اون میل به کمال، میل به صعود، میل به رشد کردن در ما از بین میره، من شروع میکنم به متکی به نفس شدن، متکی به اراده فردی خودم شدن، متکی به هوش شخصی خودم شدن. و اونجا یه ایمان کارآمدی که قراره بر من کار بکنه، یه نیروی برتری که قراره بر من کار بکنه، دیگه انجام کارش غیر ممکن میشه. نمیتونه این کار رو انجام بده. به خدا اجازه نمیدم که کاری که بایستی در زندگی من رو انجام بده رو انجام بده. میگه اتفاق جالبش اینه حتی جایی که ما اعتقاد داریم به نیروی برتر، این موضوع ممکن است که اتفاق بیفته. یعنی ما اعتقاد داریم، اما اعتقاد ما اعتقادی کارآمد نیست، تنها اعتقاده، به ایمان نمی انجامه. اون ایمانی که به خدا اجازه بدم که نقش خودش رو بازی کنه و تأثیر اصلی رو در زندگی من در واقع داشته باشه. مقدم دانستن تکیه بر نفس، یعنی اتکا به نفس، که ما قبلا مفصل در قدم سوم راجع بهش صحبت کردیم، بر خواست خداوند، دست یافتن به فروتنی رو غیر ممکن میکنه. یه ماده اصلی فروتنی، سازنده فروتنی، جستجوی خواست الهیه. خیلی ساده. یه نفر از بچه ها تو جلسه، فکر کنم یکی از جلسات قدم خودم بود، ازم پرسید که فروتنی رو تعریف کن. نمیدونم حالا توی جلسه هستیم، گفت فروتنی رو تعریف کن. به سادگی اینجا میشه فهمید که فروتنی یعنی جستجوی خواست الهی. این تعریفی که ما اینجا ازش داریم. بله، نتایجی دارد فروتنی. خودش رو در کلام یه انسان نشون میده، خودش رو در شخصیت یه آدم نشون میده، خودش رو در رفتارهای اجتماعی و فردی یک شخص نشون میده. اما در واقع اون خمیرمایه و ذات اصلیش جستجوی خواست خداونده. مراحل به دست آوردن یک افق جدید برای من بسیار دردناک بود و تنها با نیروی حاصل از تحقیر، آن هم به دفعاتی چند، اجباراً با فروتنی آشنایی پیدا کردیم و فقط در راستا در انتهای یک مسیر طولانی توأم با سرزنش‌ها و شکست‌ها، سرانجام با درهم شکست شدن خودکفایی، از فروتنی برداشت دیگری آیدمان شد که حاکی از نومیدی و خار بودن نبود. هر عضو جدید در برنامه به زودی متوجه می شود قبول عجز در برابر رفتارها و نشانه های کم درآمدی با نوعی آزادی توأم است که مستلزم آن فروتنی می باشد. اگر به آزادی می خوام برسم باید در جستجوی خواست خداوند باشم. بایستی فروتنی در من به وجود بیاد. من زندگی گذشتم بچه زندگی دردناکی بوده. زندگی بسیار پررنگی بوده. و مطمئنم که بسیاری از شما هم همین تجربه من رو دارید. اما رنج ها که به ظاهر می اومد، یعنی من اگر یه برشی بزنم الان یه سفری بکنم به 27 سالگیم، سالای خیلی تلخی بودیم، بین 25 تا 28 برای من خیلی سالای سختی بود. سفر کنم به اون سالا، هیچ چیز غیر از اینی، اگر آگاهی امروزم رو نداشته باشم و سفر کنم به اون سالها، نگاه میکنم میدم انگار شکل ظاهری زندگی برای من یک زندگی بیره و بسیار وحشتناک بود و انگار که به یک سمتی من میرفتم که زندگیم رو در حال نابود شدن و فروپاشیدن. اما سرانجام با درهم شکسته شدن خودکفایی که من روز داشتم، اون خود اتکایی که داشتم، اون اتکا به نفسی که داشتم، اون چیزی که حالا تعبیرش در یکی از کتابای دوازدهم خود محوری ویرانگری که من داشتم، با شکست اون یه اتفاق دیگه ای افتاد. من اولین گام رو برداشتم توی اولین جلسه هم که شرکت کردم، حالا اون انجمنه قبلیم بود، در حقیقت انجمن های قبلیم بود، خودم رو با اون عنوان معرفی کردم. ظاهرش یه فکست بود. یه نفر وقتی میاد توی یه جلسه ای مثلا میگه من معتادم، من الکلیم، من معتاد جنسیم، من پرخورم، من کم در آمدم، شکلش فکسته، شکل ظاهریش. اما در پس این اقرار ساده در مرحله اول که بعد می انجامد به یک پذیرش واقعی، من به کجا میرسم؟ دستاورد خیلی بزرگ. در نهایت میگه متوجه میشیم که همشی نیست، یه برداشت دیگه آیدمون میشه که حاکی از نومیدی و خوار بودن نیست، اون احساس 25 سالگی تا 28 سالگی از بین میره. من میفهمم که این قبول عجز که در برابر بیماری اینجا نشانه هاست و رفتارهای کم درآمدیه، یه آزادی تو هم هست باشه، اما پدید نمیاد مگه اینکه فروتنی داشته باشه. همه قدم ها فروتنی میخواد. شب با یه دوستی صحبت میگم، خدا کمکش کنه، درگیر اون مسئله اولیه است و خیلی چیزا گفت که، و یه پارادوکس عجیبی، یک تناقض عجیبی در گفتار و رفتاری شده. همینجا برش دعا میکنم، همه تو هم برش دعا بکنید که خداوند به مسیر درست هدایتش بکنه. نمیتونست، این تا خیلی ساده بود. به من گفت که فکر میکنی مشکل من چیه؟ گفتم شما تسلیم نیستی. گفت خب چرا؟ گفتم خب چون متوجه نشدی نمیتونی کاری انجام بدی. هماکان فکر میکنی اون قوای انسانی خودت قادر همه چیز رو درست کنه. پس فروتنی من پیش از آمدن به برنامه ماحصل رنجهایی بود که کشیده بودم. به همین دلیل است. صفحه 76 پاراگراف اول صفحه رو میخونم، دوستانی که جدیدن به جمع ما اضافه شدن. به همین دلیل است که ما فروتنی را از واجبات می‌دانیم که در واقع یک نوع آغاز می‌باشد و برای دست یافتن واقعی به این امر و درک آن که راه نجات انسان است، باید با طی به خاطر در آن گام برداشت و برای بسیاری از ما که عمری را با خودپرستی سپری کرده این مدت مدیدی لازم است که بتوانیم جهت معکوس را طی کنیم و هر آینه احتمال شورش و عصیان در برداشت این گام وجود خواهد داشت. راهی طولانی در پیشه دوستان عزیزم. خیلی هم ساده داره راه حل میده اینجا. اگه تنبلی، باید خلاف تنبلی حرکت کنیم. اگه بی نظمی، شلختهی، آی فرید، با خودم دارم صحبت کنم. بایستی منظم بشی، علیهش حرکت، در جهت مقابلش حرکت بکنی. میگه مدت مدیدی لازم است که در جهت معکوس قدم بزنیم. خسته نشو عزیز من، خواهر من، برادر من. وقتی اومدی تو بر برنامه یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، کی میتونه زمانش رو مشخص بکنه؟ داری تلاش میکنی و میبینی نتایج مشهودی نداری، متوجه باش که ما زمان زیادی را در اون جهت حرکت کردیم، در جهت منفی حرکت کردیم. میگه باید با طیب خاطر درش گام برداریم، آروم بشو. این که ما میگیم آرامشمون رو حفظ میکنیم دلیلش چیه؟ دلیلش این احتیاج داریم به آرامش خاطر برای حرکت کردن در جهت معکوس زندگی قبلی حرکت باید بکنیم. میگه هر آینه هم احتمال صورت و عصیان وجود داره، اگر صورت و عصیانی هم این وسط دیدی نگران نباش، من بیماریم عود کرده مادرم، اصلا نگران نباش. زمانی که بدون هیچ درنگی ناتوانی خود را در برابر بیماری من پذیرا شدیم، آن موقع میتوان نفسی برای متوجه میشین که داره راجب. ببین ما تو قدم یک راجب عج صحبت میکنیم، اما اینگار لازمه که یه سری قدم ها رو برداریم تا اصلا اون اکسپت کردن، اون پذیرش واقعی در مقابل عجز اتفاق بیفته. یعنی انگار من باید قدم 4 و 5 رو کار بکنم، در قدم 6 و 7 یه تلاشی انجام بدم، اون کاری که میتونم انجام بدم در جهت کسب فضایل اخلاقی جدید و کنار گذاشتن نواقص شخصیتیم، تا تازه بفهمم من در مقابل این بیماری عاجزم، ناتوانم، کاری نمیتونم انجام بدم. آن موقع میتوان نفسی به راحتی کشیده و شکرگزار باشیم که مجددا چنین مسیری را نباید طی کنیم، و با کمال حیرت متوجه میشیم در آستانه جاده ای گام نهادیم که مشکلات نواقص اخلاقی بسیاری یاری ماگیر ما هستند و موجبات اعتیاد ما به نشانه و رفتارهای کم درآمدی را برای ما فراهم کردن. این که رفقای ما توی انجمنهای قبلی میگفتن که هرچه که ما جلوتر میریم جاده باریکتر میشه، اشاره به این موضوع، نه اینکه واقعا باریکتر بشه، چون ما بیشتر میفهمیم متوجه این موضوع میشیم. ولی جاده همون جاده است، آره، ولی من چون محدودترم، کار خاصی، خیلی سر از کار گذاشتم رو نمیتونم انجام بدم. این مشکلات نواقص اخلاقی هستن که درد سر درست میکنن، رفتارهای بد رو در من ایجاد میکنم. حال باید به چاره آن بپردازیم تا مجدداً به قعر این رفتارها سرنگون نشویم، هرچند که قصد ما رهایی از این نواقص است، اما باز بعضی از آنان مجدداً پدیدار میشوند و نیز از نواقصی که لذت میبریم با سرسختی و لجاجت هرچه بیشتر مایل به ترک آنها نمیباشیم. چگونه میتوانیم راه حلی پیدا کنیم تا با تمایل بتوانیم از شر وسوسه هایی که ما را به شدت مجذوب خود کردهاند راحت شویم؟ رقابت بکنیم. بعضی از این نواقص هم برامون لذت بخشه، داریم ازش لذت میبریم. برای اینکه به دام زندگی گذشتم نیفتم چه کاری باید انجام بدم؟ جواب رو داده تو صفحات قبلی ها، یه سطور قبلی جواب رو داده، و اون تقدیم کردن زندگیمون به خداوند هست برای مدیریت او در زندگی امروز من. نتیجه غیر قابل انکاری که از تجربیات برنامه عاید ما شده است این است که باید با سعی و اراده در صدد انجام آن باشیم، و الا سقوط خواهیم کرد. متوجه موضوع میشین دوستان؟ داره از سعی و اراده صحبت میکنه. من خیلی موافق این، یعنی جبری نیستم در نظراتم، اعتقاد دارم انسان بایستی به درستی از اختیاری که بهش داده شده رفتارهای درست انتخاب بکنه. اینجا داره از سعی و اراده صحبت میکنه. اگر من انتظار دارم، به قول یکی از رفقام حرف قشنگی زد، پنجشنبه سر جلسه بودیم، جلسه قدمی بودیم، گفت که من سعیم رو انجام نمیدم برای کنار گذاشتن یه نقصی، دارم همون رفتارهای قبلیم رو انجام میدم، بعد انتظار دارم یه اتفاق دیگری بیفته. خیر، وقتی با سعی و اراده در صدد انجام کار درست باشیم اون اتفاق میافته. از تو حرکت، از خدا برکت. یک گام ما بایستی به سمت خدا من برداریم. نمیشود یک جان نشست و بگم من زندگیم رو سپردم به دستان پرقدرت خدا من. این انفعاله. آن زمانی یک همچین موضوعی پسندیده است و پذیرفته است که من بتونم حرکت بکنم، سهم خودم رو انجام بدم، همونجوری که ما در قدم 3 برنامه‌های قبلا به فکر کردیم. یعنی برای ما اشاره کردن. در این مرحله از پیشرفت نیروی عظیمی ما را وادار می‌کند که با یا قدم صحیح را برداریم و یا اینکه تحمل دردهای ناشی از اجرا نکردن گام‌ها را داشته باشیم. بارها ممکن از زبان دوستانتون در جلسات شنیده باشین که نفهمی هم عالمی داشت. زندگی در حال حاضر دو تا فکر داره. کسی که اومد تو برنامه قدم زدن در پهنه قلم روی بی انتهای خداوند رو تجربه کرد، دو تا اتفاق برش میفته. یا اعتماد میکنه به خدا، کسی که تو برنامه این فرمی هست، یا اعتماد میکنه به خدا و خروجیش میشه این که طرف میاد تو جلسه داره مشارکت میکنه، چه زندگی خوبی، چه احساس خوبی دارم. منظورش این نیست که مشکلات تو زندگیش نیست. اون نیروی عظیم وادارش کرده به اون پیشرفت، پشتش قرار گرفته، یا نه داره مشارکت میکنه که چه دردی دارم. حتی ممکنه ما جز هر دو دسته باشیم. من هر دو مشارکت رو کردم، یه جایی شاکی بودم، یه جایی داشتم از موفقیت هم صحبت میکردم، همش مال خداست. توی لحظه یه جایی من درست دارم حرکت میکنم، سهم خودم رو انجام میدم، اون نیروی عظیم باعث پیشرفت منه. یه جایی انجام نمیدم، خلافش دارم حرکت میکنم، فیزیک دیگه داره مقاومت میکنه اون نیرو، خب زورش هم خیلی زیاده. درد و رنج ماحصله مقاومت در مقابل کار درست میشه درد و رنج. این نوع دومه، اون نوع اول درد و رنجی بود که ما در واقع متحمل میشدیم. این قدم های اولیه با اکراه توأم خواهند بود، اما به هر حال ناگزیر به انجام آن هستیم و فروتنی را در این مرحله پذیرا نبوده، در حالی که اعتراف میکنیم برای بقای خود به آن نیازمندیم. مراحل اولیه حرکت کردن علیه نواقص شخصیت اون مرحله سختیه. دوستان این که تجربه حالا پرهیز هایی دارن، مثلا پرهیز غذایی دارن، پرهیز جنسی، نمیدونم یه سری پرهیز هایی دارن، میدونن اول کار ساده ای نیست. شما میخوایی یه پرهیزی رو انجام بدین و نمیتونی، مقاومت میکنه همه چی در واقع. اما موفق اونایی هن که به اون اکراه اولیه‌شون غلبه میکنن. میگه به فروتنی احتیاج داریم اینجا، ولی نداریمش. پس اگر فروتنی هم در رفتارهای ما نیست، خیلی نمیبایست نگران باشیم. خب یه دوسته تا مشارکت از دوستانمون ببینیم و بعد بریم یه مقداری جلوتر بخونیم بازم با هم دیگه. خب من نگاه کنم صفحه چت رو بفرمیش دوستان.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسینه و یک هم درآمد هستم. از خدمت گذاره گروه تشکر میکنیم. این محول راجع به این جمله آخری که آفرید گفتن که اعتراف میکنیم برای بقای خود با آن نیازمندیم، معنیش نیستش که ما اگر فروتنی نداشته باشیم میمیریم. معنیش اینه که ارزان به حضورتون، معنیش اینه که ما اگر فروتنی نداریم بهبودیمون میمیره. یه جمله رو من خیلی دوست دارم از سالها قبل، اینی که همونطوری که آب و غذا برای زنده موندن لازمه، فروتنی برای بهبودی ما لازمه. خود فروتنی رو من نمیتونم خیلی تعریف درستی ازش داشته باشم، یعنی هرچی بگم خیلی تعریفه، ولی میتونم مثلا یه چند تا نشانه تو وجود خودم یا نشانه‌ای که میشه به عنوان فروتنی حساب کرد گفت. این که مثلا من اگر نتونم یه برآورد درستی از توانمندیام داشته باشم که چه کاری رو میتونم انجام بدم چه کاری رو نمیتونم انجام بدم، اگه بتونم این کار رو بکنم این میشه فروتنی. اینی که بتونم قدرت پذیرش آرای دیگران یا نظر دیگران یا نظر مخالف رو داشته باشم میشه فروتنی. اینی که من قابلیت اینی که از استعداد و تواناییام بتونم استفاده بکنم یا خودم رو باور داشته باشم میشه فروتنی. خیلی موقع ها مثلا فروتنی مثلا با تواضع یه ذره فرق داره. اینی که من بتونم از خود گذشتگی داشته باشم، بتونم از رو خودم عبور بکنم، بتونم کارهایی که سخت انجام بدم برای اینکه زندگی درستی داشته باشم میشه فروتنی. خیلی موقع میدونید چیه این فروتنی، یعنی من بدونم دقیقا کجا وایستادم. ولی چیزی که اون کوفا و فرید راجع به معکوس بودن، مثلا جمله‌ای که برای من داره کار میکنه، مثلا هر چیزی که من فکر میکنم زندگیمو مختل کرده، یه اصل روحانی متضادش رو پیدا بکنم و شروع کنم رو اون کار کردم. مثلا تو کم درآمدان خیلی این بارزه که ما دلمون نمیاد پول خرج کنیم، خسیس هستیم، دلمون نمیاد اون دریچه فراوانی که باز شده در اختیار دیگران قرار بدیم. یعنی در اصل فروتنی نداشتن مناعت طبعه. کاری که من میکنم، شما فکر کنم مثلا کار خیلی خیلی ساده، بخشش های کوچیک و شما که تمرین میکنید، مثلا من پشت پنجره خونمون یه سکو درست کردم، صبح به صبح برای کفتر رو دون میریزم، نه به عنوانی که نمیدونم ثواب کنم کفتر رو بیام بخورن حال کنم، به عنوانی که من تمرین کنم بخشندگی رو، اون چیزی که خداوند در اختیار من قرار داده من در اختیار جهان هستی قرار بدم. یا مثلا از اون موقع که اومدم تو یو ای این اتفاق بیشتر میفته، مثلا میرم کارواش، میرم رستوران، میرم جایی، به اون شاگرده شروع میکنم به انعام دادن، کاری که قبلا ببین کار قبلا هم نمیگم ایراد داشته ها، اون یارو پولشو گرفته رستورانی، پولشو گرفته کارواش، پولشو گرفته مکانیکه، پولشو گرفته، منتها تیپ دادن یا انعام دادن به اون شاگرده میشه یه تمرین بخشش، تمرین از خودگذشتگی، تمرین این تمرین ها باعث میشه اون چیزی که منو قفل کرده اجازه نمیده دریافت کنم، وقتی که شروع میکنم به بخشیدن این اتفاق برام میفته. من فکر کنم زمانم هم تموم شد. ممنون که منو گوش کردید.
بعد 10 نفر جلسه ماشاءالله ما گفتیم یه وقت نگهدار میخوایم، هیچ کس ابراز تمایل نکرد. فروتنی همینجوری به وجود میاد. عرضم به حضورتون که نفر بعدی آقای حسن، بفرمایید.
سلام فرید جان. سلام دوستان، من حسن کندر آمد. من خیلی خوشحالم که صبح اول شنبه ساعت 6 میام جلسه آفرید شرکت میکنم و یاد میگیرم. ممنونتونم از اینکه وقت میذارید، هزینه میکنید، سپاسگزارم ازتون. یه حالا برنامه قبلی نقص اخلاقی، من فکر میکنم ما خیلی وقتا از این نقص اخلاقمون استفاده میکنیم و لذت هم میبریم و جالبه مرا هم نجات میداد. من دروغ میگفتم، یه نجات موقتی بود، مگر همه چی رو گردم میگرفتم خب الان اینجا نبودم. دروغایی میگفتم و نقص بود، اما لذت چم بود، راه نجاتم بود. من از اون مرک نجات بده میکردم. بعد جالب اومدم تو برنامه، اولین صداقتی که با خودم داشتم این که گفتم اصلا تو بیماری که داری پذیرفتم. پذیرفتن نقص و اقرار به اون باعث میشه من تو مسیر درست حرکت کنم. فروتنی یعنی به نظر من یعنی این که من بپذیرم من یک بیمارم، من یک کم در آمدم و تو مسیرش هم باید حرکت کنم. نشینم بگم که خب حالا من پذیرفتم پس چی شد. من باید برای کسب درآمد بیشتر، برای به قول معروف دستاوردام کمک بگیرم. از کی باید کمک بگیرم؟ اول از خودم، بعد از خداوند. به نظر من یعنی فروتنی، درخواست کمک. ممنونم آقا فرید، صبح همگی به خیر و شادی. من تمام.
درود بر همه دوستان. یکی دوستان تو پی وی از من پرسید شما چند سالتونه. من تولدم هم میگم که منم میخوام بهم کادو بدن بلد بشن. من 10 روز دیگه 11 روز دیگه 49 سالم تموم میشه، میرم تو 50 سال. اما احساسم احساس یه آدم، حالا نخوام خیلی جوون جلوه بدم، یه احساس یه آدم 30 سال هست. از لحاظ جسمی هم تقریبا در وضعیت خیلی پایین تر از سن خودم. عرضم به حضورتون که نفر بعدی آقای محمد، بفرمید.
Question. Got it.
بعدم یک کم در آمد، خدا رو شکر کنم که امروز تونستم و تمایلی که داشتم بیام جلسه. تشکر کنم از دوستایی که مشارکت کردن، از آقا فریدم تشکر میکنم، پیام هم امروز گرفتم و سپاس گذاریم روی برترم هستم. حالا من فروتنی بخوام میگم حضرو به که خودم 48 ساعت گذشته دارم شب جمعه با خانمم خب رفتیم بیرون، خیلی هم عاشقانه و خیلی هم با هم دیگه صمیمی یه خریدی کردیم که حالا یه سامی بیرون تو سار با حالا بخوریم و سر اینکه کجا غذا بخوریم خیلی راحت من برانگیخته شدم، خیلی خسارت دادم، دوباره برگشتم شاید مثلا به گذشتم. حالا آقا فردم یه ذره اشاره کرد که من نمیدونم از کجای رنجه تا میاد بالا، حالا جنگی هم باش ندارم، خب خیلی دو آرامش اون لحظه خونم، خیلی سعی کردم خودم رو کنترل کنم، آروم تر شدم، حالا یه خود بی دهنی بی تو دهنی اینو در آوردم بعدی که آروم شدم، ولی اون غرور اجازه نمیداد که همون موقع دوباره خفارت کنم اتخار کنم، یه حالت حق به جانبی گرفتم ولی به 12 ساعت چیز نکن. اینو میخوام بگم این فروتنیه که قدم رو به من داده، اینی که من 7 قدم قبل یا 6 قدم قبل به اجرا گذاشتم و حالا قدم 8 تا 9 هم به اجرا گذاشتم و صبحش نگذاشتم به 12 ساعت چشیده بشه، اینا من نداشتم، این قدرتی برنامه که میگم قدرت قدم هاست که به من اجازه میداد، به من میذاره که غروری کاذبی که در غروری بیزاری که دارم بزنم زیر پامین همسرم، واقعا من خیلی دوستش دارم، خیلی به اشونه، خیلی به محبت کنه، ولی میگم سر یه حرف بی رفت، سر یه چیز بی خودی که حالا چیزش برانگیخته میشم، این بیماری من این از این لحاظ و کاری که دیگه من میتونم براش انجام بدم این که یه تراز بگیرم و مدت این اتفاق اونانی تحبیت، یعنی قبلا شاید مثلا شاید 2-3 سال پیش هفته یه بار این اتفاق میفتد، الان شاید 2 ماه یه بار این اتفاق بفتد، و من کاری که میتونم براش انجام بدم این است که اینو مدتش رو طولانی تر کنم، شاید یه زمانی امید دارم باور دارم به برنامه که شاید یه زمانی گاه گاه این اتفاق بیفته، شاید مثلا چند سال یه بار یه همچین رنجشی بیاد بالا و منجر به همچین اتفاقی بیفته. برای من فروتنی اینجوری است که غرورم بذارم زیر پا و یه زمانی که میدونم اشتباه کردم و به خاطر یه سری از روابطم که میدونم این رابطه خیلی بهتر است که سالم باشه، غرورم میذارم زیر پا حتی اگه شخصی کارم نباشم و او جبران خسارت کنم، من این کار دیروز صبح خدا رو شکر انجام دادم، این قدرت برنامه است، تشکر میکنم از اینکه به مشارکتم گوش دادید، امیدوارم هفته پر خیر و برکتی باشه. تمام است.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، سالتون بخیر، محمود کندر اومد به نام خدا. واقعیت این دهه که من نسبت به مفهومی مثل فروتنی، مثل تسلیم، مثل بیداری روحانی یه نقطه قابل اندازه‌گیری تو دنیای بیرون نیست که من دنبالش بگردم که به کدوم نقطه برسم که اون یعنی فروتنی یه بیداری روحانی، بلکه یه کیفیت درونیه و اصلا هیچ ربطی هم به سن حضور در برنامه نداره. واقعیت در هر لحظه میتونه اتفاق بیفته، یعنی من وقتی میگم یه تازه واردی که میاد توی انجمن اوج بیداری روحانی است و اوج فروتنی و تسلیمه. کتاب بزرگم میگه خیلی مشخصه اسمی معجزه شفا و دقیقا من کم درآمد در نقطه زندگی نیازمند معجزه شفام. چرا؟ چون قدرت خودم و تمام قوای بشری برای تغییر و رشد من شکست خورده است. یه واقعیتی که من درکش کردم. معجزه شفا باید رخ بده. کتاب بزرگم میگه جبر زمان و شرایط. جبر زمان و شرایط بود که دیشب رو من به یک نقطه کیفی از تسلیم رسون که اونجا دست بردم به گوشی به راهنمام زنگ زدم. وگرنه اگه این اتفاق نیفته دست به یعنی نمیاد نشونه ها در دنیای بیرون اتفاقاتی رخ بده، اقداماتی شکل بگیره. بایستی یک نقطه کیفی در درون من ایجاد بشه، من به اون نقطه تسلیمه برسم تا یه اقداماتی در دنیای بیرون بکنم. برای من لحظه لحظهش معجزه شفاست، یعنی بایستی خداوند کمک بکنه که به اون نقطه برسم. حالا یه وقتای دیر میرسم، هزینه‌های سنگین میدم، بعضی وقتا نه زودتر میرسم، ولی به هر ترتیب تا به اون نقطه کیفی تو درون نرسم اصلا چیزی به عنوان فروتنی معنا پیدا نمیکنه. این درک من نسبت به این موضوع. اون قسمت هم توی قدم دو یه جمله هست میگه که یکی از راه های ایمان آوری تظاهر به ایمان آوریه. من عدالت رو در میارم، من ادای آدم منظم رو در میارم، من ادای آدم وفادار در میارم، من ادای آدم صادق در میارم، نیتم که پاکه، دلم میخواد این رفتار در من نهادینه بشه، لذا اداش رو در میارم. خود این تکرار و تمرینه باعث میشه که رفتار جدیدی بیاد در وجود من شکل بگیره. به جای من در کمینه، به جای تو قدم هفته میگه به جای لعنت به تاریکی یه شمعی روشن کن، به جای یه دریوری گفتن به قدم شیش بیا یه اقدام جدید متفاوتی رو تو زندگیت انجام بده و یه چیز متفاوتی رو تجربه کن. این درک من بود. لذا هر دوتاش هم آخرین جمله، هر دوتاش هم تسلیم میخواد و رسیدن چه در مقابل عجز باید به تسلیم برسم نسبت به نقد، هم در مقابل فضایل اخلاقی هم به تسلیم برسم که خدا بیاد اونو متوقف کنه و این رو فعال کنه. این درک من بود. متشکرم که گوش کردید.
درود بر همه دوستانم. به خدمت خوب این همه تون. واقعا خدا رو شاکرم بابت اینکه عضوی از برنامه هستم، میام اینجا جلسه، هم تجربه‌مو میگم و هم از مشارکت‌های دوستانم یاد میگیرم. خب صفحه 76 کتاب 12-12 پاراگراف آخر رو دارم میخونم. زمانی که به بعضی از این نواقص با دید دقیق‌تری مواجه شویم و با فرد دیگری نیز مشورت کرده و تمایل داشته باشیم که کمبودهایمان برطرف شود، پس ما هم دید دقیق می‌خوایم، یعنی هم خودمون باید سر موضوع دقت بکنیم، هم با یکی مشورت بکنیم. که حالا محمودم تو نفر آخر شرکت که من تماس گرفتم با راهنمام صحبت کردم راجع به فروتنی، معنای پرارزش‌تری پیدا می‌کند. یعنی این دوتا ویژگی فروتنی ما را ارزشمندتر میکنه. در این مقطع زمان است که میتوانیم از نواقصی که جدن باعث دردسر شده ان قدری آسودگی پیدا بکنیم. یعنی یه جایی که دقت میکنیم، مشورت میکنیم و عرضم به حضور شما که میتونیم از یه سری نواقص اصلیمون نجات پیدا بکنیم. برای آن دسته از ما که چیزی به جز هیجان، افسردگی و اضطراب نبوده است و به عبارت دیگر برای همه ما چنین پدیده‌ای بسیار گرانبها می باشد، در واقع چیز جدیدی اضافه شده است، واژه جدیدی که به نام فروتنی در گذشته مفهومی نداشت، اکنون سبب آرامش و غذای اصلی زندگی شده است. من خیلی دعا میکنم برای فروتنی، خیلی دعا میکنم. یه روز یه دوستی ازم پرسید، گفتش که شما آدم فروتنی هستی، چرا این همه برای فروتنی هم دعا میکنی؟ گفتم شما زندگی گذشته من رو ندیدی، جایی که من انقدر آسیب رسوندم به واسطه غرورم، خودخواهیم و خودمحوریم به دیگران که اصلا دورم خالی خالی بود، یه نفر آدم نمیتونست من رو تحمل کنه، حالا به جز نزدیکانم که اون ساعت ارتباط خونی باعثی همچین موضوعی میشد، من مایه درد سر همه بودم با رفتارهای خودخواهانه و متکبرانه. مسلمه که هنوز برای فروتنی دعا میکنم، مسلمه که هر روز تلاش میکنم در جهت عکس حرکت کردن. چرا صفحه قبل داره میگه هر آینه احتمال شورش و عصیان در برداشت این گام وجود داشت خواهد داشت. خیلی جا از موضوعات سادهی مثل جلسات اداری و جلسات بهبودی گروه ها تا مسائل سنگینتر مثل اتفاقاتی که در چارچوب خانه و خانواده، محیط کار من، اجتماع، نقشی که من دارم داره به وجود میاد. پس من همواره باید هم دعا کنم هم تلاش خودم انجام بدم. این درک بالا از فروتنی، کدوم درک بالا؟ اینکه اون سبب آرامش و غذای اصلی زندگی ما میشه، میشه یه درک بالا. تغییر انقلابی دیگری را در دیدگاه ما آغاز می کند. ارزش ها را با دید دیگری تلقی می کنیم و اینها ضوابطی هستند که قبولشان با فروپاشی دردناک غرورمان همراه است. بله شاید من دردم بگیره غرورم فروپاشیده بشه، شاید رنجاور باشه یه همچین موضوعی، اما میگه یه فرقی ایجاد می کنه، بینش من رو تغییر میده، نگرش من رو تغییر میده. و برای شما هم شاید اتفاق افتاده باشه این موضوع که افراد دیگه بهتون برسن چیکار کردی عوض شدی. اولین چیز از اون تغییر شخصیت بحث تغییر نگرش ها و بینش هاست. تا به حال زندگی ما بر اساس فرار از مشکلات و درد ها بوده است. خیلی خوبه این قسمت. هیچگاه نمیخواستیم با واقعیات دردناک مواجه شویم و آن را متحمل شویم. ما همیشه فرار میکردیم. حالا فرار با بطری مشروب، فرار با مواد زدن، فرار با سکس کردن، فرار با وابسته شدن، فرار با خرج کردن، خرید کردن اجباری، فرار با رفتن به انزوا و درون غار، فرار با اتلاف زمان، کلی کلی روش فرار داریم. آقا شما یکی از روش های فرار کردن اتلاف زمان، حول رفتن روش فراره. حالا اینجا داره تو کتاب الکلیاس دیگه داره از گریز با بطری مشروب صحبت میکنه. خیلی چیزای دیگه هست، عرض کردم الان کلی چیز دیگه میتونه به عنوان فرار راه حل من بوده. شاید شکل‌گیری شخصیت برای مقدسین از طریق سختی کشیدن میسر باشد، لکن چنین روشی برای ما دلپسند نبود. در برنامه هر زمان توجه خود را به کار گرفتیم، بدبختی ها و شکست ها جای خود را با کمک فروتنی به سرمایه پر ارزش دیگری محول نمود و با وجود آنکه تاوان کشیدن درد را تحمل کردیم، در عوض شنیدیم که چگونه فروتنی می تواند فرد را از ضعف به سوی قدرت سوق دهد. وعده سا ببین وعده‌ای داره میده اینجا، یه چیز اساسی رو توی برنامه متوجه میشیم، اینکه فروتنی کمکمون میکنه یه سرمایه پرارزش دیگر رو به دست بیاریم. درد رو تحمل میکنیم، درد ناشی از استفاده نکردن از نواقصمون رو، اما یه اتفاق میفته برام، از ضعیف بودن به سوی قدرتمند بودن شفت پیدا میکنیم، از ترسو بودن به سوی با شهامت بودن شیفت پیدا میکنیم. این اتفاقیه که میفته. وعده کوچیکیه مسلمن برای کسی که همیشه زندگی است. قسم دوستی که حالا یکی از دوستان من نوشته بود بی بی که من حالا بعد میشه خودم رو کم درآمد معرفی میکنم، نگران نباش. نتیجهش اینه، خروجیش اینه. یه دوست تازه وارد اگر اومد تو این برنامه الان در وهله اول اون پذیرش عجیه، در نهایت ما قراره به قدرت برسیم. قدرت کجا بود؟ خب کمبود قدرت مشکل اصلی ما بود، یه راهی باید پیدا میکنیم. اینم راهش، راهش اینه که با فروتنی به خدا اجازه بدی تو زندگیت کار بکنه. اون که میگی من کم درآمدم، خودتو میگی کم درآمده، در واقع داری میگی خدایا من مثل یه فرزند معلول تو هم، تو هوا منو داشته باش. دور از جون بعضی از دوستانمون ممکنه، نمیدونم تو جلسه ما کسی از تجربه داشتن فرزند معلول داشته باشه، یعنی یه رفیقی ما داریم خدا به شما عزت بده، یه بچه‌ای هم حالا 3-4 تا بچه داره، یه بچه معلولی هم، خیلی آدم تمام‌اندیه، این خدماتی ماشاءالله به این بچه میکنه، گفتم به بقیه گفت نه به این یکی بیشتر میرسم، دلم بیشتر با اینه. ما بچه معلول خودیم، خیلی نگران نباشیم. با شناخت و فراگیری هرچه بیشتر درباره فروتنی، مهمترین رویداد تغییر نگرش ما نسبت به خدا بود. حال چه به او اعتقاد داشتیم یا خیر، به ما تفهیم شده بود که قدرت مافوق را تنها در موارد اضطراری باید طلب کنیم، اما چنین یادگیری باطل شد و مددخواهی از او به طور هرزگاهی ناپدید گشت. بسیاری از ما که پیرو دین بودیم با شناخت این روحیه سطحی متوجه شدیم که خود را از مدد او محروم کرده ایم و به این نکته واقف شدیم که خودم چیزی نیستم و انجام کارها توسط او می باشد، تا جایی که کلمات دارای مفهوم و معنا شدند. در نهایت به یه جایی می رسیم که درخواست کمک از خداوند و حضور از خداوند تبدیل بشود به یک بخشی لاینفک از زندگی ما، بخش جدا نشدنی از زندگی من. صدا کردن خداوند، دعوت کردن از او به زندگی من، منوط به این که من درگیر مشکلات باشم نیستم. رفیقای ما میان توی جلسات از درآمد بالاشون صحبت میکنن، از موفقیتشون میان صحبت میکنن، در این حال وقتی تو تم صحبت رو میشنوی میبینی تمامش سپاسگزاریه، تمامش جلوه ای از حضور خدا، تمامش تقاضای کمکه و اینها بیشتر موفقیت خداوند است. خیلی جمله جالبیه. خودم چیزی نیستم و انجام کارها توسط او انجام میشود. خدا به اون رفیق قدیمی ما هم کمک کنه که تو قدم صفر به ملت میگفت بگید من چیزی نیستم، هیچی نیستم. این مال اینجاست، مال این نقطه است، جایی که تو یه سری گاما رو برداشتی داری موفق میشی، بعد یه مرتبه میاد میگی من چیزی نیستم، کارا داره توسط او انجام میشه. این موفقیت ها از آن خداونده. متوجه شدیم که لزوماً نمیبایستی با شکست و صدمات روحی فروتنی را قبول کنیم و این امر میتواند داوطلبانه انجام شود. همون چیزی که حالا بچه هم تو صحبتتون اشاره کردن، قرار نیست من له و لبرده بشم الان و بعد فروتنی پدید بیاد. همیشه هنگامی که فروتنی را به عنوان مقوله‌ای که واقعا به آن احتیاج داشتیم، مثل آب، مثل هوا، گفت حالا یکی از رفقا تو مشارکتش هم گفت، به جای چیزی که باید داشته باشیم جستجو کردیم. ببین خیلی فرقا، میگه از خواسته به نیاز تغییر پیدا میکنه، یعنی فروتنی از خواسته من به نیاز من تغییر، من بهش احتیاج دارم، نیازمه. نقطه عطفی در زندگی من پدید می آید. این موضوع زمان اجرای کامل قدم هفتم با فروتنی از او خواستیم تا کمبودهای ما را برطرف کند رو مشخص می کند. پس بهت میگه اجرای قدم هفتم منوط به این نیست که همه کمبودهای اخلاقی برطرف شده باشه، منوط به ایجاد فروتنیه. اصلا من میشه، من ما انسان کامل داریم، من کسی هست که از همه بندها رها شده باشه و گسسته شده و اولیا و نمیدونم بزرگان، اینا من کاری ندارم، راجع به آدم های معمولی دارم صحبت میکنم. مگه هست کسی؟ نیست همچین چیزی. ولی وقتی فروتنی ایجاد میشود میگه ما گام هفتممونو همین باید در صدد بشم که فروتنی رو به وجود بیارم. خودش شروع میکنه مثل یک نوشدارو وقایع رو حل کردن. هنگامی که واقعا در آستانه برداشتن قدم هفتم قرار بگیریم، اگر ما کم درآمدان گمنام یک بار دیگر اهداف عمیق‌تر خود را مورد بررسی قرار دهیم، بد نیست هر یک از ما خواستار زندگی آرام و صلح‌آمیزی با خود و دیگران است. می‌خواهیم اطمینان داشته باشیم آنچرا که خودمان از به دست آوردنش عاجزیم، رحمت خداوند می‌تواند برایمان میسر سازد. ما متوجه شدیم که نواقص شخصیتی مبنی بر خواسته‌های بی‌ارزش و کوتاه نظرانه موانعی هستند که راه ما را به سوی این اهداف سد می کنند و حال متوجه می شویم که از خودمان و دیگران و خدا مطالبات بدون دلیلی داشتیم. عامل و محرک اصلی ترسی بود که از نهاد ما برمی خواست. می ترسیدیم مبادا آنچه را که داریم از دست بدهیم و یا آنچه را که مطالبه می کنیم به دست نیاوریم. زندگی بر اساس مطالبات برآورده نشده باعث می شد که پیوسته در حال تلاطم و یا انزجار به سر بریم. بنابراین آرامش حاصل نمی شد مگر آنکه به طریقی مطالبات خود را کاهش می دادیم. تفاوت مطالبه و درخواست ساده بر همگان آشکار است. یه چند تا نکته مهم و اینجا با هم راجبش صحبت کنیم. حالا قدم هفتم رو برداشتی، برو یه نگاه بهتری آقای فرید به اهداف خودت، اهداف عمیق‌تر خودت بنداز، ببین این اهداف قرار تو رو به کجا برسونه. یه نکته خیلی مهم، اگه ما بحث چشم انداز اهداف، حالا خوشبختانه من دو هفته آینده بچه که اصفهان هستم دو تا کارگاه حضوری دارم تو دو تا جلسه، همین هفته هم هفته آینده، برای مبحث چشم انداز اهداف خدا رو شاکرم، تو هر چی بیشتر اینا رو میرم خدمت میکنم خودم هم بیشتر حالیم میشه. یه مقدار به اهداف عمیق‌تر خود نگاه کن، ببین کجا میخوای بری. میگه آقا میخوای به آرامش و صلح پیدا بکنی دیگه، یه زندگی صلح‌آمیز داشته باشی و با آرامش باشی. غیر از این که نیست که، اگه هدف گذاشتی پولدار شی که نمیخوای بری نمیدونم مردم رو با پولت خوش کنی که. دنبال اینی که آقا این پول بهت آرامش بده، اگه هدف خرید فلان خونه، همش دنبال آقا به دست آوردن آرامش. آنچرا که خودمون از به دست آوردنش عاجزیم، رحمت خداوند میتونه میسر کنه. به اهدافت نمیرسی، شروع میکنی به زور زدن زیادی. تمام فکر میکنم من جلسه عملکرد درستی نگرفتم، من یار عملکردی خوبی ندارم، من کارامو اونجوری که باید انجام بدم انجام نمیدم. بله، ولی این موه هیچکمو اینی که من اعتماد کنم به خدا همه این کارا خودم رو انجام بدم، بگم آقا من انجام دادم، شما بی وارد شو. چرا این اتفاق نمیفته؟ داره میگه یه ترسی وجود داره که ما میترسیم یا به دست نیاریم یا از دست بدیم. یه چیزی رو داریم از دست بدیم یا یه چیزی میترسیم از دست به دست نیاریم. زندگی بر اساس مطالبات برآورده نشده باعث میشه پیوسته در حال تلاطم یا انزجار بشه. آشفتگی میاره، نفرت میاره. نمیگه دنبال نیازهات نباشه، اتفاقا داره میگه به نگران مطالبات برآورده شده نباش، ایمان داشته باشیم به رحمت خداوند. کاهش دادن مطالبات به منظور منظورش اینجا کاهش دادن خواسته هاست، نه به قول معروف در نظر نگرفتن نیازها. بچینید بچه یه ترازنامه تهیه بکنید، خواسته هاتون رو بنویسید توی یه ستون روبروش، ببینید واقعا کدومش نیازاتونه. اینو تست کنید ببینید خدا اون نیازها رو برطرف میکنه یا نمیکنه. یه تست دیگه با هم میزنیم یه مدتی. بالاخره ما انشالله تو این برنامه بودیم، هستیم همینجوری که حالا 7-8 ساله در کنار دوستان داریم تمرین میکنیم، یه سال دیگه با هم اینو بررسی میکنیم. بنویسید همه خواسته هاتونو بنویسید، اوکی؟ یه ستون روبروش ببینید کدومش نیازتونه. حالا اگه در تشخیص نیازتونم عاجزین، از عزیزانتون کمک بگیرین، از راهنماتون کمک بگیرین، از دوستاتون کمک بگیرین. تفاوت مطالبه و درخواست ساده بر همگان آشکار است. از اینجا نگاه به این نمیندازه که میگه مطالبات زیاد خواهانه رو، خواسته ها رو فراموش کن تا بتونی نیازات برطرف. خداوند غنیه، کسی که غنیه نگرانی نداره. من بچه هم دیشتر زنگ زد یه لیست خریدی داد، حالا دارو هر مثلا 700-800 تومان، رفتم راحت برش انجام دادم. چرا؟ نسبت به اون 700-800 تومانه من غنیم، پروردگار ما غنیست و ثروتش رو انتهایی نیست، رحمتش رو انتهایی نیست. هفتمین گام را با رفتار و روحیه متفاوت برمی‌داریم. در این مرحله فروتنی به عنوان راهنما ما را از سر از خود جدا و به سوی دیگران و خداوند می‌برد. به جز راهنمات، به جز رفقات، به جز برنامه احتیاج به فروتنی هم داریم. ما یه راهنمای دیگه هم باید اینجا داشته باشیم، اضافه بشه به راهنمامون. اونم فروتنی. اید در این قدم بر فروتنی می باشد. گفتار گام هفتم آن است که با داشتن تمایل و به کار گرفتن فروتنی نواقص دیگر خود را برطرف می کنیم. به همان گونه که قبول کردیم در برابر بیماری من و نشانه ها عاجزیم و ایمان آوردیم که نیروی مافوق می تواند سلامت و اقرب ما بازگردد، اگر آن مقدار فروتنی باعث می شد که از وسوسه مرگبار رهایی پیدا بکنیم، لزوماً امید آن می باشد که سایر مسائل نیز با ایمان میسر به حل شود. دوستان، این متد متدیه که همه ما اون رو انجام دادیم. داره میگه رجوع کن به گذشته خودت، تو در گذشته چنین کاری رو انجام دادی، چنین کاری. الان میام این گربه منم تو حیات اومده، اون یکی غذا میخواد دیگه، باید برم بشه. چش بابا جان الان میام. عرضم به حضورتون، آره، میره به سمتی که میگه از روشی که خودتون استفاده کردین و بهتون کار داده شروع کنین به استفاده کردن. اوکی، ما یکی دو نفر از دوستان قبل از هفت مشارکت بدن و بعدم یه چند نفر دیگر رو بازم مشارکت میدیم بعد از گزارش خزانه دارمون. تا من برم رو صفحه چت بفرما داوود جان.
خیر، من داودم کم نامه. تشکر میکنم از آفرید و دوستان حاضر در جلسه همه خدمت دارم. من درکم از فروتنی اینه یه جایی دست میکشیم، یه جایی پافشاری میکنیم، یعنی یه مفهوم نیست که ما بگیم که اینو من این کنم. مسئله که همش کنار کشیدم پایین اومدم و یه حالت پنهان شدن بوده برای من این مسئله و گفت اسمشو گذاشتم فروتنی، گفتم که آره آره من فروتنی به خرج میدم، نمیرم تو جمع، من فروتنی به خرج میدم، حقمو نمیگیرم، من فروتنی. همش اشتباه دریافت کردم. ولی الان برنامه من میگه که الان که شما داشتی کتاب میخونی و تجربه دوستان، میگم که نه، یه جایی من قرار نیست از حقم کوتاه بیام و اونم معنی فروتنیه، یه جایی هم کنار میکشم و اونم من مفهومش فروتنیه و نمیشه گفت که اینه یا یه حالت چیزه، مثلا این همینه مفهومش، معنیش اینه و به غیر از این نیست، یک مفهوم سیال و گسترده است. ممنونم، تمام.
چون در همه دوستان سپاسگزارم از آقا فرید به خاطر تجربه های ارزندتون. واقعا شما هم دوستان دیگه، من ماندان هستم، یک کم درآمد در مسیر بهبودی و امروز برای من همین که اقرار میکنم به کم درآمدی، کم دستاوردی، تجربه فروتنی. برای من فروتنی و قدم هفت با پذیرش خودم شروع میشه. یعنی تجربه من از فروتنی در رابطه با خودم، زندگیم و اطرافیانم پذیرش خودمه. دوستان اشاره کردن، منم همین تجربه رو داشتم. هفته گذشته بیمار بودم و خیلی آسیب پذیر، عجیب رنجش گرفته بودم از همسرم و هر کاری، هر حرفی منو آزرده میکرد و برگشته بودم مثلا به 6-7 سال پیش خودم. خیلی با این داستان داشتم که بنویسم و چون خیلی حالم بد بود نمیتونستم مثلا پاشم دست و قلم ببرم و سیال نویسی کنم. دیروز توی یه فرایندی یه لحظه از ذهنم گذشت که به راهنمام زنگ بزنم، با راهنمام حرف بزنم و بهش بگم که من عجیب یه سر رنجش های قدیمی داره بالا میاد. فکر میکنم به 2 ساعت نکشید. نگاه کردم دیدم مثلا من تموم شده. همینطوری ذهنم درگیرش بود، نشستم یه گوشه مراقبه کردم و دیدم من حتی فکر کردن به این که یه کس دیگه وجود داره که از من آگاه تره و با بینش بازتر، با یه خردمندی متفاوت تر، به عنوان نیروی برتر به من، یعنی من بهش، همین که بهش فکر کردم، حتی عملیش نکردم، فکر کردم، گره باز شد. فروتنی در من اینطوری عمل میکنه، یعنی هر جا که من خودم رو آنطور که هستم واقعا میبینم، میپذیرم و عجزی رو که تو اون لحظه توش دارم دست و پا میزنم، نقصی رو که میخوام ازش استفاده کنم و میبینم، میشناسم، به طرز معجزه‌واری به بهبودی من کمک میکنه. برای من قدم هفتم واقعا زمانی که کار کردم معجزه بود، یه معجزه بسیار معنوی و امروز که دوستان تجربه میدادن خیلی از این حلاوت شیرینی اون تجربه در اون مقطع خاص دوباره برام زنده شد. سپاسگزارم که هستید، وقت میذارید و به آگاهی بیشتر من شخصا خیلی کمک میکنید. من هم
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان. منم حسنم، تازه وارد، کم درآمد. خدا را شکر میکنم که امسال خداوند به من عیدی داد. من عید جاتون خالی کیش بودم و برنامه داشتم که یه جوری از شرایطی که تو زندگی بود رهایی پیدا کنم. موردی که برام پیش اومد، یکی از دوستان از من گروه کم درآمدان خواست. من خیلی پیگیری کردم، به نتیجه نرسیدم و خدا را شکر روز 12 اردیبهشت آقا فرید خیلی زحمت کشیده بود و جلسه خیلی خوبی رو برگزار کرده بود. من فکر کردم اومدم عروسی، خیلی برام لذت بخش بود و خیلی چیزا رو اونجا یاد گرفتم. امروزم برای اولین بار تو جلسه شرکت کردم، اسم خودمم به عنوان تازه وارد کردم. واقعا از دوستان گروه کلیبمن تشکر میکنم. چیزی که هست، منم در رابطه با فروتنی دیروز با همسرم رفتیم جاتون خالی بیرون شهر و وقتی اونجا بودیم همسرم شروع کرد ایراد به من گرفتن. من یه مقدار نشستم فکر کردم به جا جواب دادم، اولش جبهه گرفتم و خیلی تند حرف زدم، بعد یه مقدار نشستم فکر کردم دیدم باقی هم که من از دست دادم به خاطر ایرادای خانومم بود و ایشون مرتبا دوست دارد که نواقص منو بگه. منم که وقتی یکی نواقص ما به میگه خیلی دردم میاد، اونجا جبهه گرفته بودم. جاتون خالی نهار رو با هم خوردیم و چند دست هم تخته بازی کردیم و امروز هم خیلی خوشحالم که در بین دوستان بهبودی کم درآمد قرار دارم و از تک تک دوستان تشکر میکنم. از آقا فریدم به خاطر زحمات بیدریقشون و واقعا راست میگن 30 ساله عمل کرده بودن تو جشن و اگه سنشون 49 ساله 30 ساله عمل کرده بودن، بیشتر از این وقتی جلسه رو نمیگیرم. خدا رو شکر میکنم که در بین دوستان بهبودی هستم.
به به به، خوش آمدید عزیزم. و چه خبری بهتر از این که دوستای تازه وارد به جمع ما اضافه کنم. خانم مسجد، جلسه در اختیار شما، بفرمایید گزارشتون رو بدید و بعد من اجازه بدم.
بله، درود به نور، صبحتون بخیر و نیکی باشه. امیدوارم اول هفته خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. مسجد اصلا در حال بهبودی از کم درآمدی و چقدر خوبه که روز شنبه صبح صدای پر انرژی شما رو میشنویم و هفته اول هفتهمون رو با صدای قشنگ شما و تجارب ارزشمندتون شروع میکنیم. خب دوستان، سپاسگزارم از خدمتی که دارید انجام میدید، عشقی که دارید میدید. تا این لحظه 205,000 تومان واریزی داشتیم برای خزانمون و در حال حاضر شد 215 تومان همین الان. ارزم به خدمتتون که موجودی خزانمون 5,815,345 تومان هستش و ممنون که دارید حمایت میکنید. حمایت های شما از خزانه باعث میشه که ما بتونیم بهتر به ساختار خدمت بکنیم و برای انتشار نشریاتی که در حال حاضر داره ترجمه میشه یا منتشر میشه، نشریات جدیدی که در کنفرانس به تصویب رسیده و انشاءالله که بتونیم نشریات جدید رو داشته باشیم، هرچی بیشتر ما سبد رو حمایت بکنیم راحت سریع‌تر میتونیم به نشریات تازه‌مون دست پیدا بکنیم. سپاسگزارم آقا فرید از خدمت صادقانه و عاشقانه شما و من تمام.
درود بر شما. حالا دوستان رو دعوت میکنم به یک گرده همایی مهم دیگر. روز جمعه جلسه اداری داریم، ما تشریف بیارین. این خدمات که در واقع متصدیش دوستانمون هستن دارن زحمت میکشن، دو تا خدمت ما داریم که عزیزان ما دارن با عشق خدمت میکنن، خانم مهشید و خانم حمیده. ولی روز جمعه دوستان حیالله خیال همه هم تشریف بیارید. همین که خزانه رو حمایت بفرمایید که این جلسات مثل جمعه بشود که یک روتین سالیانه که ما انجام بدیم، یه جلسه بازی داشته باشیم و این خزانه بره. و باور کنید بچه‌ها، پولی که تو سبد میندازین پول مهمیه. خیلی از آدم ها اینجا جونشون نجات پیدا کرده. من دو تا اتفاق افتاده تو زندگیم، اینو میگم در اهمیت حمایت از سبد سنت هفتم. چه حضور ارزشمند شما اینجا، 150 تا آدم باعثن که من اینقدر انرژی داشته باشم. یکی حضور شما، دو پولی که در سبد انداخته میشه. آدمای چند نفری در آغوش بنده جان سپردن در این سالها در برنامه، اما نفرات بسیار زیاد دیگری در کنارم شفا پیدا کردن، بهبود پیدا کردن و بخش مهمی از این که اون پیام به اونها رسید حمایتی است که ما از سبد سنت هفتم میکنیم. بنابراین مطمئن باشین این پولی که شما دارین پرداخت میکنین اینجا میره میشه نشریات، میره میشه اون جلسه باز، میره میشه پیام برنامه، خدماتی که ساختار ما میتونه انجام بده به ما و جان انسانها رو نجات میده. خب دو سه نفر از دوستای دیگه‌مون رو وقت بدیم و بعد بپردازیم به هوشیاری آتش. بفرمایید.
سلام خدا. من حیوانی کم درآمد. خوب بخیر میگم به شما. متشکرم از زحمات شما آقا فرید و دیگه خدمت گذاران عزیز. راستش من قصدم از مشارکت این بود که یه خوردی صحبت بکنم در جلسه در یو ای. نمیدونم چیز زیادی نمیدونم واقعیت، فقط اینو میدونم که باید حضور داشته باشم. من روزانه امروز برام اینجوری داره کار میکنه واقعیت. برای اولین بار امروز صبح که از خواب پا شدم از یه دنده دیگه بلند شده بودم. خیلی جالب بود برام، تا حالا این تجربه رو نکرده بودم. جملاتی رو روی کاغذ به عنوان افکار نویسی نوشتم که قابل بازگو نیست و اینکه برشم پاره کردم میخوام صد داشقالی کلن. این من نمیتونم، از خودم هیچ ایده ای ندارم. نمیتونم به من یه حبیل خودت باش نمیدونم کن. من نمیتونم خودم باشم. خود من خود خطرناکیه. من میخوام شماها باشم. من میخوام عین شما باشم، در کنار شما باشم. فعلا رفتارهایی که شماها دارید، سبک بیزینس، سبک رفتار اجتماعیتون، اینجور داستانها رو من فعلا هیچ چیزی از خودم ندارم واقعیت. میگم خودم باشم نمیتونم، باید شما باشم. حرفا شما رو بشنوم و همون هر نمیدونم، امروز من ساخته شد با یک جمله در ابتدای صحبت آفری. گفت معلوم نیست یه ماه، شیش ماه، یه سال، حتی پنج سال. من آدم عجولیم، نمیتونم خودم باشم، من باید باشم. این جمله رو که شنیدم اصلا از جون پریدم. آره چرا عجله میکنی حبیب؟ مشغول باش، گوش کن. چرا الان که دور خودت میچرخی؟ این امروز منو ساخت، انگیزه رو من داد. همین یه جمله. شاید بقیه صحبتایی که شده اصلا فراموش کردم تا همین الان. ولی همین که من گفت آقا عجله نکن، شاید اتفاق خوبی ها برای تو بیفته، امروز من ساخته شده. روزانه امروز برای من اینجوری کار میکنه. میخوام شما باشم. از این صحبت ها گوش کردید ممنون، متشکرم.
سلام، درود به همه عزیزان، روزتون بخیر باشه. مثلا کم درآمد تشکر میکنم واقعا بابت وجود تک تک شما عزیزان و تجربیات نابتون. خب من قدم هفته خیلی دوستش دارم، دوازده تا قدمه، خیلی دوستش دارم. اولین بار که قدم هفته کار کردم همش این پیشونی میذاشتم رو زمین، نقصه حالا کم بودم، بعضیش میزد بالا بعضیش میرفت اون پایین، یعنی روی این ریله نبودن و همیشه دست میکشتم به پیشونی، گفتم این پیشونی ما نکنه پینه ببنده مثل این روحانیون. و وقتی اومدم قدم های یو ای رو که کار کردم متوجه شدم من باید برخلاف این نقصام عمل کنم. من هنوز میبینم که حالا اون پرخوریه که همیشه مواد غذایی دم دست، این بیماری میگه کم یه ذره دیگه بخور، این غذا خیلی خوشمزه است و اینا، و برای من درد داره که من اندازه نیاز بدنم غذا بخورم دیگه، دست بکشم لقمه اضافه رو وقتی بخورم دارم سهم یکی دیگر رو میخورم و برای بدن منم مضره. این روزا نقص تمام میبینم، این نقص تمام هم میگه پول خود که مال خودت، لباس خود مال خود، مال مردم هم مال خودت واقعا. و اینا رو خدا رو شکر میبینم طمع به مال کسی نداشته باشم. من قبلا واقعا طمع داشتم به مال، حالا بیشتر اعضای خانوادم. غرور من خیلی بالا بود، هیچ وقت من تو عمرم من عذرخواهی نکردم. من برای خانوادم غرورم باید زیر پا بذارم یه جاهایی، یه عذرخواهی کنم دیگه از اون قرهای یک ماهه و نمیدونم بحث ها، و چون انرژی من واقعا گرفته میشه. من غرورم خیلی بالا بود، هیچ وقت عذرخواهی نمی کردم، فکر می کنم همیشه حق با منه و هیچ وقت به حق اشتباه به دیگران واقعا نمی دادم. و اینکه ممنونم، واقعا تشکر میکنم ازتون. این کوتاه بگم، از وقت نگه دارم تشکر میکنم. پی ان سی برنامه میداد، بعد یه آقایی بودش و اینا، همیشه هفت گناه کبیره، تمام اون سلولای بدنم من میلرزیدم، گفتم وای هفت گناه کبیره، من جام وسط جهنم. وقتی من قدم هفت و هفت غریزه خداوند به من داده اینا باید در تعادل باشن. و اینو صادقانه میگم، از تک تک شما عزیزان مخصوصا جلسات اداری یاد گرفتم که حالا اصلا حق با شماها بوده، ولی با اون فروتنی سکوت کردین، با اون فروتنی خسارت نزدین. واقعا از تک تک شما دارم یاد میگیرم فروتنی، و چقدر خوبه، چقدر وقتی که یه جاهایی در خودم فرو میرم، نقصهای خودم رو میبینم، میبینم حال من بهتره. تشکر میکنم بابت وجودتون، مرسی که هستین. من تمام.
بله سلام میکنم خدمتتون، تشکر میکنم، زهرا هستم، یه کم در اومد. خداوند رو سپاس میگم که انتخاب به هم میده، فروتنی به من یاد میده که زهرا انتخاب کن از حال بد به حال خوب، بیا حالت رو خوب کن. یه وقتایی میرم تو حال خودم، به گذشته برمیگردم، به اون کارایی که خب تو هدف و برنامه ریزیام نبود و دنبال روی آدم ها رو انجام میدادم، تحت تاثیر دیگران قرار میگرفتم. من یه کسی بودم که واقعا از جایی که اثرگذار باشم تأثیر پذیر بودم، سریع تأثیر میگرفتم. ولی امروز دیگه میخوام اثرگذار باشم، میخوام خودم باشم، میخوام بفهمم که زهرا کشمنداز خودم باشم، خودم چی دوست دارم و خودم اون به دنبال اهداف و آرزوهای خودم باشم. این بسیار بسیار عالیه که هر کسی دوست داره دنبال خود دنبال آرزوهاش باشه. خب من همینو دوست دارم دیگه. نه زهرا، ببین تو خودت توانایی هات، استعدادت تو چه چیزی هست، بعد به دنبال خودت باش و به دنبال استعداد و توانایی های خودت باش، این بهتره. و روی من متشکرم.
زهرا خانم با این صدای خوشگلت که شبیه گوینده های رادیوست، ولی قطع وصل میشد دیگه، حالا این اینترنتتون یا هرچی هست ایشالله سری بعدی صداتون انرژی بخشه. تو یکی از دوستان دیگه رو بشنمیم و بعد راجع به هوشیاری عاطفی یکم صحبت کنیم با هم دیگه.
سلام دوستان، صبح همگی بخیر. امیدوارم که روز و هفته خوبی رو خود با کمک خدا بتونیم آغاز کنیم. برای من فروتنی این بود که دیگه دست از این که بلدم میدونم بردارم. فروتنی این بود که یقه دیگران رو ول کنم، یقه خودم رو بشستم. چون قبلا فکر میکردم دیگه همه مقصرن، نمیدونم بقالی، راننده تاکسی، راننده اتوبوس، شهر، منطقه، نمیدونم کشور، همه مقصرم به غیر از من هانیه. ولی فروتنی باعث شد که من یقه همه رو بکنم، یقه خودم رو بشستم. و همون اندازه که تصور میکردم، یعنی 100% تصور میکردم بقیه مقصرم و من هیچ تقصیری تو حالا مسائل مختلف، مشکلات یا تو زندگیم نداشتم و نمیدونم یقه خدا رو میگرفتم که چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی، چرا اینجور شد، چرا اونجور نشد، یا یقه بقیه، پدر، مادر، خانواده، دیگران و دوستان، نمیدونم جامعه، بقیه رو میگرفتم، یقه بقیه رو برکم، یقه خودم رو چسبیدم که آقا تو اول خودت رو بررسی کن، اول دنبال راه حل مشکلات در خودت بگرد. یا یه جمله خیلی قشنگی توی که از انجمن ها نوشته بود که رد پای کسی که آرامشم رو به هم ریخته بود دنبال کردم، ناگهان به خودم رسیدم. واقعا تو مسائل مختلف وقتی میگردم ریشهش رو پیدا میکنم، ریشه من بودم، من اشتباه کردم، من بی خودی داد کشیدم، من زود قضاوت کردم، من عجولانه تصمیم گرفتم، من نمیدونم یه جواب سلام علیکی سلام، من بعد من داد کشیدم که اون دوتا داد کشید، من فوش دادم که اون نمیدونم فوش بدتری داد. و خدا رو شکر میکنم واقعا گاهی فکر میکنم چیزایی که تو انجمن آدم یاد میگیره ارزشش از خیلی از پیشرفت‌های مالی آدم بیشتره، چرا که آگاهی خیلی ارزشمنده، آگاهی و رشد معنوی و بیداری روحانی خیلی قشنگتر از پیشرفت‌های مالی، البته که پیشرفت‌های مالی هم خیلی خوب از خدا می‌خوام که کمک کنه تو هر دو تاش پیشرفت کنم، هم پیشرفت‌های مالی و هم پیشرفت‌های معنوی و بیداری روحانی. از تمام دوستان خدمتگزاران عزیزی که خدمت می‌کنن و تمام دوستایی که مشارکت می‌کنن و با مشارکت‌هاشون باعث رشد و آگاهی هرچه بیشتر من میشه سپاسگزارم. متشکرم.
درود بر شما، انشالله که همه دوستانمون رشد کنه. خب یکم راجع به هوش عاطفی با هم صحبت کنیم، یا نمیدونم یه آگاهی صبح اومد برام یکم راجع به این صحبت کنم. هوش عاطفی یا emotional intelligence که به EQ هم معروفه، حالا طی تعریف آکادمیک من ازش میگم خدمت دوستان، یکم راجع بهش با هم صحبت کنم. میگه توانایی درک، استفاده، مدیریت و کنترل احساسات خود و دیگران گفته می شود. این مفهوم شامل مجموعه ای از مهارت هاست که به ما کمک می کند تا در روابط خود، در محیط کار و در زندگی شخصی موفق تر عمل کنیم. اوکی، حالا یکم راجع به اهمیت هوش عاطفی که چقدر مهمه. هوش عاطفی اولین چیزی که خب تو UA هم خیلی مسئله مهمیه، بحث موفقیت در روابطه که هوش عاطفی به ما کمک می کنه که روابط سالمتر و پایدارتری با دیگران برقرار کنیم. چرا؟ هم احساسات خودمون رو درک میکنیم اون موقع، هم احساسات دیگران رو. ما قدم هفتمون بچه تموم شد، من یه 15 دقیقه راجع به این موضوع صحبت میکنم و بعد یه چند نفر دوستان دیگرمون مشارکت میگیرن و بعدم بریم برای به گزارش ها و پرسش رو پاسخ دیگه انشالله. وقتی احساسات دیگران رو بهتر درک میکنیم، احساسات خودمون رو میتونیم بهتر درک بکنیم، همدلی بیشتری میتونیم ایجاد بکنیم و این باعث داشتن یه سری ارتباط بهتر میشه برای ما. توی محیط کارمون موفقیت بیشتری میده، چون هوش عاطفی به ما کمک میکنه که همکارامون و طرف حسابامون و کسایی که داریم باشون کار میکنیم و بهتر درک بکنیم، خوبتر درک بکنیم. اگر که صاحب کسب و کاری هستیم، رهبری موثرتری داشته باشیم. اگر که فروشنده ایم، نمیدونم هر داستانی داریم، موفق‌تر عمل کنیم در مذاکراتمون. و به هر جهت هر کسب و کاری یه سری چالش داره، میشه با چالش‌ها و استرس‌ها هم عملکرد بهتری داشته باشیم. یعنی ناگزیریم، ما اصلا در چالش و استرس به وجود میاد. یکی از کارهایی که ما توی شرکت خودمون به دائم انجام میدیم توی هیئت مدیره، مدیریت کردن چالش‌ها و استرس‌هایی که بر اساس حوادثی که ما واقعا درش مسئول نیستیم اتفاق میفته. سلامت روان میده به هوش عاطفی، کمک میکنه که وقتی شما مواجهه، بیشترین چیزی که تراپیست ها بهشون مواجهه میشه، ما داریم تو جمعمون از دوستان عالممون هستن، اتفاقی میکنم، من قصد کار حرفه‌ای ندارم، یه چیزی دلی اومد برام و دارم راجع بهش صحبت میکنم، امیدوارم که علمای جمع بنده رو ببخشن. بیشترین چیزایی که مراجعه میکنن به روانشناسا و تراپیستا امروز استراب و استرس. این خیلی کمک میکنه که سلامت بهتری رو سلامت روان بهتری رو تجربه کنیم و سلامت جسمانی، که هوش عاطفی بالا میتونه سلامت جسمانی رو هم کمک بکنه. چرا که خیلی از مریضی ها میدونید بچه ها امروز ناشی از استرس مزمنه. پدر خود من، خدا رحمتشون کنه، نور به روانشون باشه انشاءالله، جایگاهتون بهش باشه، خیلی آدم قوی بود از لحاظ جسمی ولی خیلی زود از بین رفت و مریضیش هم خیلی جالب بود. حالا ایشون در واقع اون چیزی که باعث شد ما توجه کنیم به مریضیش سرطان بود، ولی بعد متوجه شدیم که قلبش از بین رفته و مغز، که اینا همش هم استرسه. بنده خدا آدمی بود همش در استرس و خدا رو شکر انجمن یه مثلا من به هوش عاطفی بالاتری رسیدم، من این استرس رو ندارم تو خانواده‌ام. و تصمیم گیری بهتر، که با درک بهتر از احساسات خودمون همیشه میشه که تصمیمات درست‌تری و موثرتری رو بگیریم و از تصمیمات هیجانی و ناپخته در مورد خودمون جلوگیری کنیم. یه ویژگی ها مؤلفه های هوش عاطفی رو برای دوستانمون میگم که یه مقداری نسبت به چاقاه باشن، ببخشید من تلفنم هم زنگ خورد، امیدوارم صدام قطع نشده باشه. یکی خودآگاهیه یا سلف اورنس، که توانایی تشخیص درک احساسات خوده. من باید توانایی درک احساسات خودم رو داشته باشم. از عوامل مؤثر رسیدن به این برای برنامه یا کارکرد قدمای 4 و 5 مون، نوشتن سیال نویسیه که ما داریم انجام میدیم، نقاط ضعف و قوت خودمون و تأثیرش رو بر دیگران میتونیم متوجه بشیم. اگه تأثیر کلام، اگه آدمی هستی خشمگینی از کوره زود درمیری، بایستی مراقب این موضوع باشی و این میتونه اون قدم ها کمک بکنه. آگاهی از ارزش ها، آگاهی از باورهایی که داریم، انگیزه هایی که داریم میتونه خیلی کمک کننده باشیم. خود مدیریتی یا سلف منیجمنت، توانایی کنترل و مدیریت احساسات خودمون، انگیزه دادن به خودمون. در واقع دیدیم که بعضی وقتا ببین بچه، واقعا انگیزه ای که خودم میتونم به خودم بدم خیلی 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 مسئله مهمیه و این باعث میشه که تو شرایط مختلف بتونم سازگاری داشته باشم. روزای سخت تو زندگی همه ما هستن، بی پولی هست، شکست عاطفی هست، عرضم به حضور شما که تلاطم های اقتصادی فراوان هست و هستن که ما تو این کشور خیلی داریم اینا رو تجربه میکنیم. اینا خیلی کنترل میکنه که کمک میکنه به ما توی کنترل این تکانش ها و مسئولیت پذیری بیشترمون کمک میکنه. آگاهی اجتماعی، توانایی درک احساسات دیگران، همدلی. یکی از عوام، ببین یه نکته ای، من پنجشنبه من رو دعوت کردن توی یه کاری که تقریبا سود مالی برای من نداشت. بعد من اینقدر همدلانه به این موضوع پرداختم و سعی کردم خدمت کنم به اون دو نفر بزرگواری که پایان جلسه یکیشون یه کار خیلی بزرگ رو پیشنهاد کرد، خیلی بزرگا، و به من گفت من یه رابطه ای دارم که این رابطه میتونه خیلی به ما خدمت بکنه و کارهای خیلی خوبی، خیلی چیزای بزرگی به آدم میده. این که آدم بتونه همدلی کنه با دیگران، دیدگاه های مردم رو بتونیم درک بکنیم و تشخیص بدیم عواطف و احساسات دیگران رو. یه قسمت دیگهش مدیریت روابطمونه که باز میگم تو یو ای اهمیت حوزه ارتباط خیلی اهمیت بالاییه که توانایی برقراری و حفظ روابط سالم. یکی از بزرگترین مشکلات من بود که دوستای خوبی که پیدا میکردم و رابطه های خوبی که داشتم و نمیتونستم حفظش بکنم و این تعارضات رو نمیتونستم با دیگران مدیریت بکنم. تعارضات به وجود میاد با افراد دیگر، با همکاران، با نیروان، با پرسنلم، و اینو نمیتونستم انجام بدم و خیلی تاثیر گذاشته رو این هوش عاطفی روی این موضوع. و موضوع آخر توی این قضیه میشه انگیزش، که توانایی استفاده از احساسات برای رسیدن به اهدافه. خیلی وقت دوستان میگن ما وسط کارمون داریم کارمون رو انجام میدیم و از دست میدیم اون انگیزه لازم رو و دیگه نمیتونم غلبه کنم به چالش هایی که وجود میاد و انگیزم رو نمیتونم حفظ کنم توی شرایطی که رسیدن به اهدافم برام مشکل میشه. الا یا ایها الساقی ادرک کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یه وقتی ما میخوایم یه چیزی به دست بیاریم ولی نمیتونیم، یه مشکلاتی توش میاد و بایستی پایداری بکنیم. یه چند تا نکته کوتاه کنکوری هم بگم راجع به اتفاقاتی که برای بهبود هوش عاطفی میتونیم انجام بدیم و بعد دیگه وقت بدم دوستانمون راجع به حالا موضوع جلسه که موضوع اصلی جلسه که قدم هفت بوده صحبت میکنم. یه سری راه حل ما میتونیم بکنیم. توجه کنیم به احساسات خودمون. احساسات ما نباید نادیده بگیرم. من خودم خیلی ضعیف بودم توی این موضوع و احساسات ما توی لحظات مختلف باید شناسایی و درک بکنم. از خودم بپرسم چه احساسی دارم و چرا این احساس دارم. خشمم رو خیلی جاها سرکوب میکردم. قابلیت بیان عشقم به دیگران رو نداشتم. قابلیت بیان ابراز محبت و علاقه رو نداشتم. و همچنین در نقطه مقابلش شناسایی احساسات خودم و چه دلایلش که چرا این احساسات رو دارم خیلی مهمه. سطح وقایع و احساسات، سیال نویسی که ما داریم انجام میدیم خیلی نکته مهمی است که وقایع روزانه‌مون و وقتی احساساتی که تجربه کردیم داریم انجام میدیم. تراز قدم ده شبانه، این که دوستانی که 12 قدم هم ببینید چقدر مهمه تراز قدم ده شبانه در مورد بحث احساسات، سطح وقایع، این کاری که انجام داریم میدیم خیلی به هوشیاری عاطفی و هوش عاطفی ما کمک میکنه. تمرین همدلی و دیدن محاسن دیگران، وقتی سعی بکنیم خودمون رو جای دیگران قرار بدیم، احساسات اونها رو درک میکنیم، زبان بدنشون، به لحن صداشون، به رفتارشون توجه میکنیم، وقتی سعی میکنم که نقاط مثبت وجودی افراد دیگر رو ببینم، خیلی به من کمک میکنه که هوش عاطفی من افزایش پیدا کنه. مهارت‌های ارتباطیم رو افزایش بدم. وقتی میخوام صحبت بکنم بدونم چگونه صحبت کردن، مذاکره موفق. اگه بچه فروشنده هستیم دارید کاری رو انجام میدین، قرار یکی از چیز، من امروز قراره که یه 5 تا ویزیتور رو برای یه شرکتی مصاحبه بکنم، یه پرسشنامه‌ای رو دیشب داشتم تنظیم می‌کردم با دوستان من، تقاضا کردن که توی جذب نیرو کمکشون کنم توی شرکتی، داشتم پرسشنامه بخش بودشون اینو فروشندن، ویزیتورم در حقیقت دارم استخدامشون می‌کنم، حالا اون شرکت داره استخدامشون می‌کنه، من گزینش می‌کنم. بخش بزرگیش برمیگرده که اینا چطور میتونن با دیگران ارتباط برقرار بکنن، چون اگه شما قرار چیزی رو به کسی بفروشین باید بتونین باشه ارتباط درست برقرار بکنین. مدیریت استرس، اگه که قراری کسی هوش عاطفی بالایی داشته باشه کار موفقی بتونه انجام بده، باید بتونه استرسش رو مدیریت کنه. راجع به روش‌های روحانی صحبت کردیم، ورزش، تنفس، مراقبه خیلی میتونه تو این قضیه کمک بکنه، و از اهمیت آموزش و مطالعه و دریافت بازخورد از دیگران هم نباید غافل بشیم که اینا خیلی مسائل مهمی است که ما بتونیم در واقع داشته باشیم، از دیگران کمک بگیریم. آدمای دیگه ما رو دارن میبینن و به ما کمک میکنن که بتونیم انسانهای بهتری باشیم و از سوط عاطفی بالاتری برخوردار باشیم. اوکی، من وقت بدم به دوستانمون که مشارکت بکنم. من هم صحبت هم دیگه تمام، تا آخر جلسه شما صحبت کنیم.
سلام، درود به آقا فرید، خدا قوت. من بهزادم کم در اومد، خدا شکر که تو این جلسه هم. میدونی یه دو سال پیش برای بند خدایی یه باقی میساختیم، بعد ایشون اوائلش با یه پراید میومد، وقتی هم میومد نهار برای ما میورد و میشست کنار ما. من دو تا نیرو داشتم، اتباع خارجی بودم، بعد ایشون میشست وسط ما، نهارشو میخورد و برامون صحبت میکرد و میرفت. اون روزای آخر دیگه با اون یه ماشین شاسی داشت، با اون میومد. بعد دیدیم بابا اصلا این آدم خیلی آدم ثروتمندی. این روزای اول من خیلی برام عادی بود، اون روزای آخر که فهمیدم چقدر دارایی داره و چقدر ثروت داره، خودم رو خیلی کمتر میدیدم. ولی اون شخصیت اصلا اینجوری نبود. من به نظر من فروتنی یعنی این که آقا من خودم از کسی بالاتر و خودم از کسی پایین‌تر نبینم. من گذشته من و الانم هم یه دوستی میگفت وقتی فکر کردی که خیلی آدم فروتنی هستی بدون که غرورت اومده بالا. من امروز شاید توی جمعای خودم خیلی بالاتر میبینم، توی جمعای خودم خیلی پایین تر. فروتنی به من میگه که بذار نه اینقدر خودتو خار و خفیف و به درد نخور ببین، نه اینقدر خودتو بالاتر از دیگران ببین، دیگران خار و خفیف و به درد نخور ببین. تو من باید تعادل داشته باشه، من باید توی چیز باشم، و اینم بیشتر لطف خداست، کمک خداست. اگر فروتنی هم در من شکل میگیره، اون در واقع همون حضور خدا تو وجود منه و من خدا میخوام که کمکم کنه انسان فروتنی باشم. واقعیت این که من تو یه جمعای خودم رو کوچیک میبینم، حقیر میبینم، توی جمعای خودم رو بزرگتر میبینم. یه دعای بود میگفت که خدایا یادم رفت دعای در صورت ازتون تشکر میکنم. از خدا میخوام که یه روز خوب برام رقم بزنه، از خدا میخوام که کمکم کنه امروز واقعا تمرکزم روی این موضوع فروتنی باشه، خودمو حقیر نبینم، خودمو معیوب نبینم و دیگرانم همینجور، دیگرانو حقیر و معیوب نبینم و خودم رو خیلی بزرگ نبینم و دیگرانم خیلی بزرگتر از خودم نبینم. در واقع هر مدلی که من هستم همون مدل آدم ها تو مسیر من قرار میگیرن. اگر من آدم مغروری باشم، آدم های مغرور تو مسیر من قرار میگیرن تا من به فروتنی برسم. اگر من آدم متعادلی باشم، مدل آدمایی که تو مسیرم قرار میگیرن متعادلن. اگر آدم مغروری هم تو مسیر من قرار بگیره قطعا یه درسی میگیره و همینجور هم در واقع متضاد این. اگر من آدم مغروری باشم، آدمای متعادل تو مسیرم قرار میگیرن که من اون درس رو بگیرم، که بذار تو غرور، تو کمبود هیچی نیست. و من هر لحظه، هر ثانیه از خود خدا کمک میخوام که حامی من باشه. واقعا آدم مغروری بودم، به واسطه غرورم خیلی به خودم، اول به خانوادم، به اطرافیانم خسارت زدم. و خدا میخوام که فروتنی ها که لطف شامل حال من کنه. مرسی، من تمام.
سلام، من محسن هستم، کم درآمد. فکر نمی کردم اصلا وقت بهم برسه، چون الان از سوالا رو نگاه کردم گفتم خب زمان به من نمی رسه، بذار صفحه چت چند دقیقه مشارکت کنم. من واقعیتش از اول از فرید به خاطر خدماتی که داره و دوستانی که خدمت میکنن واقعا تشکر میکنم. همیشه گفتم قلب ها رو نشونه میگیرن این افراد، و فرید هم یکی از اون دست افراد، نه برای خود ستایی، برای اینکه میدونم قلبش میتپه برای دوستان ما. من واقعیتش مشارکت لحظه مو میکنم، نه که اینکه بخوام در گذشته صحبت کنم. داشتم می اومدم اسکوب، ساعت 6 بیدار شده بودم، ولی خب داشتم کارمو انجام میدادم و اینا، با تریم اومدم توی پارک، توی خیابون داشتم می اومدم. خب من تو کنترل داشتم حرکت میکردم، یه ماشینی اومد پشت سرم هی بوق میزد، بکش کنار، من میخوام برم عجله دارم. من یه لحظه دیدمش، من صبح ها یه کمی گرسنم که میشه خیلی عصبی میشم، یعنی نه در او، یعنی یه کسی پا بذاره رو امنیت ها واکنش نشون میدم، و واقعا یعنی اگه میومد پایین گردنش از سه جا میشستم. خدا شاید خیلی اذیت شدم. یه لحظه من حقیقت ها رو میگم بچه ها، نه که این که بخوام بگم حالا خیلی اذیت شدم. و حتی رفتم ماشینم رو وسط خیابون پارک کردم، حرکت نکردم، گفتم بیا پایین ببینم چرا بوق میزنه. حالا یه بوقی زده، بابا کار داره، دیشب دیر خوابیده. در لحظه من قند که اصلا وجود نداره، نمیدونم چه اتفاقی در درونم افتاد که طرف مقابل واقعا ترسید. اصلا منو که دید ترسید، چه برسه به خاطر ای که بخوام حرف بزنم، نه که ای که من آدمی باشم کسی رو بزنم. خود این کده من کچله، یک کمی هم گردنم مثلا چیز شده، مثلا فکر کردی مثلا فقط خبره. و در اون لحظه سازگانه خودم ترسیدم که اون ترسید، خودم ترسیدم که اون ترسید. گفتم بنده خدا چرا اتفاق افتاد؟ گرفتم سرشو باش کردم، گفتم آقا با حقیقت گرسنم بوده، تو هم که بوق زدی حالم بد بود. یه لحظه شرمندت هم نگاه کرد، چشوش قیبه چون خندید، گفت تو دیچه آدمی هستی، معلومه تو میخوای بارو بزنی، میخوای هاشتی کنی. در اون لحظه میگه در اون لحظات عجیب و پیچیده که خلع وجود داره، فهم کار داری کرد، نیروی اراده بشری کمک نمی کنه، خداست که کمک میکنه. اصلا من دو فکر کم در اومدی، من در اومدی نبودم که اون لحظه، فقط اون لحظه بسیار عالی. من وقتم تموم شد، ولی بچه خدا بدونه فریداش در مورد فروتنی میگفت، اون لحظه یه لحظه گفتم خدای خدا کمکم کن، فقط نبه توگر بچه خدا یه داره.
آنو مهدی میکروفونتون رو باز کردم، صداتون نمیاد. اگر که نمیخواین صحبت کنیم وقت بدم به دوستان دیگه. ظاهرن حواسشون هم بفرمید. خانم میترون
سلام، صحبتون بخیر باشه. ممنونم از آقا فرید، مرسی در صحبتهای خیلی خوب، خیلی خوب استفاده کردم، اینشوره که بتونم عمل کرد داشته باشم. در رابطه با فروتنی، من موقعی میتونم فروتنی داشته باشم که واقعا اون ارتعاشم خیلی بالا باشه، یه حس خیلی خوب داشته باشم، اون رنجش ها، کینا، خشم ها، اینا رو باهاش یه جورای کنار اومده باشم که وقتی یه رفتاری از کسی میبینم انگار احساس کنم که اون خود منم و بتونم درکش بکنم. و اینکه من چند روز پیش یه مسئله برام پیش اومد، صبح به صبح میرم برای ورزش صبحگاهی و احساس کردم که بچه ها یه سری دور همدیگه جمع شده بودن، توز خوری بود و نمیتونم گفته بودن بیاین و اومدن ما، خلاصه یه مسئله پیش اومد و اون باعث رنجش من شد. و بعد دوتا که کردم و سیال نویسی کردم و فهمیدم که من خیلی به یکی از دوستام چسبیدم و رهاشون نمی کنم و خودم نیستم، اون خود واقعی خودم. و امروز مونده بودم بایدم میشه میری ورزش یا نمیری، ولی یه حسی بهم برگشت گفت حالا یا امروز نرو، میخوای بری چیکار کنی. و این که بتونم یه وقتی یه موقعی یه رنجشی ناراحتی داشته باشم یا بخوام مؤدبانه بخوام حرفم بزنم که نمیزنم و ترجیح میدم که حرف نزنی بهتره، اینجوری رنجشو به طرف مقابلم میدی دیگه بدتر میشه. و موندم میگم از خدا میخوام که کمکم بکنه که اون ارتباط اجتماعی که توی جمع باید داشته باشم و بتونم اون ارتباط رو داشته باشم. و همون هوش عاطفی که شما فرمودید واقعا اینجا نگاه میکنم چقدر کار میکنه، از اینکه من استرسام انقدر زیاد میشه یه وقتایی که تا همین یکی دو ماه پیش باعث شد که قلبم درد بگیره و خونریزی معده داشته باشم، یه سری مسائلی برای من پیش اومد. بعد به خود گفتن که دیگه نباید گریه کنی، ممنونم مرسی، دیگه نباید گریه کنی. و الان سعی کردم که گریه رو کنار بذارم تقریبا و بتونم هی بنویسم و از خدا کمک بگیرم که خدا خودش کمکم بکنه. ممنونم مرسی که گوش دادیم به صحبت های من.
آقا اینطور میکروفونتون رو باز کنم، صدات نمیاد. اگر که
نمیدونم برای چه صدای منصور نمیاد، وقت بدیم بگیم. آقا رضا به عنوان آخرین نفر بفرد.
سلام و درود، منم رضا میشم در آمد چون در این صورت خدا رو متعرض میکنم. یه خدا شد که جمعتی نستم نسی و خریدن شما گرم خدمت صبور. من انجمن اولی هستم، اولین بار که قدم ها رو کار کردم. جالب، حالا یه جریانی و راه نمام تعریف میکردم، حالا یه جریان خیابونی مثل همین که دوستم رو تعریف کرد و من خشمم رو فرو خورده بودم و در واقع اکسلامنی نشون ندادم و راهنمام برگشت که نه و هرچی دارید میخواست بازش میگفتید، هرچی لایقش بود بازش میگفتید، میزدی زیر گوشش ازم. و من خیلی خوشحال شدم از همچی چیزی و واقعا تلقی من از فروتنی یه چیزی دیگه بود، یعنی شاید آدم ها متفاوت باشن. و من تو زندگیم بیشتر در واقع به خاطر کم درآمدیم اکثر مواقع یه فروتنی ظاهری داشتم و هنوزم شاید داشته باشم و فهمیدم که فروتنی معنی متفاوتی داره. بعد گفتم شاید تو کتاب بد فروتنی رو نوشتن. بعد که نگاه کردم و تجربه گرفتم دیدم نه، دو کلمه فروتنی و تواضع رو با هم نوشته. تواضع هم خب طبیعتاً همون معنی برام ما فارسی زبان ها داره این کلمات عربی، ولی وقتی ریشه‌ش رو حالا تجربه گرفتم یا شنیدم که با تواضع یعنی آقا تو موضع خودت باشی و این دوتا انگار یه جورایی مقابل همه و تعادل توی تواضع و فروتنی تعادل ایجاد میشه و من یه سری جاها که خودم واقعا حقم دفاع نمی کنم و به بانه کم درآمدی در واقع فروتن میشم، اونجاست که باید تو موضع خودم قرار بگیرم، از حق خودم دفاع کنم و این کار برای منم سخت بود به عنوان کم درآمد، ولی خیلی خوشحال شدم، کم کم سرمو بالا گرفتم، کم کم تو مواقع مختلف دو تا چهارتا کردم ببینم اینجا الان چه جوریه و دیدم اکثر مواقع برای شخصیت من اینه که من باید تواضع به خرج بدم نه فروتنی، باید تو موضع خودم قرار بگیرم، باید و این خیلی به عزت نفس من، به اعتماد به نفس من کمک کرده. خیلی خلاصه اون قدم هفته اولی که کار کردم به من حال داد و من یه جورایی زنده کرد و خدا شکر میکنم که حداقل از همون اول مسیرم درست شد، اشتباه نرفتم و فروتنی رو اشتباه برداشت نکردم و تونستم و سعی میکنم خیلی از جاها توی موضع خودم قرار بگیرم، از حق خودم دفاع بکنم، به عزت نفسم کمک بکنم و رضایت پیدا بکنم و شاید اون کم کم شاید به خاطر همینم ابزارهای خود تشویقی رو پیدا کردم که بتونم خودم رو تشویق بکنم و بتونم در مواقع لازم اینو تشخیص بدم و کمک بگیرم از خداوند و تو مسیر باشم و دمتون گرم. مرسی فرید جان، من تمام.
درود بر شما خانم فاطمه. بمونید، دوستان گزارشتون رو دادن، بعد بتونید اجازه میدم ما کاری کرد کنیم.